بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 52 تاریخ 19 آذر ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوفا جاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولكن الإنصاف أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد، فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم يقصد. فهذا دليل صاحب قوانين بود در عدم حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین بالافهام. خلاصه دلیل این شد که فرمودند بناء عقلا فقط ظاهر رو نسبت به مقصودین بالافهام حجت می داند، نه غیر مقصودین. شیخ انصاری از این دلیل دو جواب می دهد. جواب اول این است که نتیجه دلیل شما رو ما قبول نداریم و میگوییم بناء عقلا و سیره متشرعه بر این است که ظواهر رو حجت می دانند مطلقا، چه در حق مقصودین به افهام و چه غیر مقصودین. و بناء عقلا و سیره متشرع هم هر دو حجت می باشند، هر دو رو حساب می کنند. اما بناء عقلا می فرمایند بلا شک ما می بینیم عقلای عالم ولو مقصود به افهام در کلامی نباشند، کلام به اونها برسد اون کلام رو بررسی میکنند. اگر قرینه‌ای در خلاف ظاهر نداشتند ظاهر اون کلام رو اخذ می کنند ولو مقصود به افهام هم نباشند. مثلا مثال می زنند، مثالشون با توضیحی از ما به این شکلی. پدری فرض کنید دو تا پسر داره در خارج از کشور، نامه می نویسه خطاب به یکی از پسرهاش، پسر بزرگترش، میگه من مریضم، دکتر فلان دارو رو برام تجویز کرده، در ایران وجود نداره، دارو رو بخر برای من بفرست. پسر بزرگتر نیستش در محل. بچه دوم نامه رو باز میکنه، نامه رو میخونه. بعد از خوندن نامه چه میکنه؟ بعد از خوندن نامه آیا میگه من مقصود به افهام نیستم؟ مقصود به افهام برادر بزرگتره. این کلام برای من حجت نیست. سلام علیکم. ظهور نداره. هیچی از این کلام نمیفهمم. اینجوریه یا نه؟ مطلب رو میفهمه، میره دنبال خریدن دارو و ارسال دارو برای پدرش. با این که مقصود به افهام نیست، یا مثال زیاده، موارد فراوانه که عقلا با این که مقصود به افهام نیستن ولی به ظاهر کلام تمسک میکنن. مثال سیاسی رو مرحوم امام امت قدس الله روحه الزکیه در بحث خارج اصولشون عنوان میکنن، مثال خوبیه. میفرمایند در حکومت‌های جائر افراد به دوستانشون نامه می‌نویسن، مقصود به افهام رفیقشونه. تو نامه می‌نویسه ساعت 10 فلانجا بیای مقدار اعلامیه ببر. نامه رو مأمورین حکومت باز میکنن. مأمورین حکومت مقصود بلا افهام نیستن، ولی فوراً به نامه ترتیب اثر میدن. ساعت 10 میرن، مکان رو محاصره میکنن، مراقبت میکنن، افراد رو میگیرن، اطلاعیه هاشونه ازشون میگیرن و هاکذا. پس بناء عقلا اینه، ولو مقصود به افهام نباشن، ظاهر کلام رو حجت میدانن و به ظاهر کلام عمل میکنه. این بنای عقلا. اما سیره متشرعه، مرحوم شیخ میفرمایند متشرعه، شما علما و مجتهدین و صحابه رو اصحاب ائمه رو بررسی کنیم. علما و مجتهدین به ظواهر کلمات عمل میکنند، در احکام جزئیه و کلیه ولو مقصود به افهام هم نباشد. مثلا مثال میزنن، طرف آقای زید رو وصی خودش قرار میده، یه دستوراتی رو برای وصیش مطرح میکنه تو وصیت نامش. طرف میمیره، آقای زید هم که موسی الی هست، یعنی به او وصیت شد، او هم از دنیا میره، وصیت نامه رو میارم پیش عالم و مجتهد حاکم شهر، وصیت نامه رو میخونه، به ورثه میگه یک حج براش بری، چقدر رد مظالم بدی، نمیدونم چند سال نماز روزه استیجاری و هاکذا. سلام. با این که این عالم مقصود به افهام نیست، مقصود به افهام وصی بوده، آقای زید بوده که فوت کرد، یا در اقرار دو نفر با هم صحبت میکنن، طرف به رفیقش میگه خب دیشب فلانجا رفتی مشروب خوردی؟ میگه بله. حاکم شهر این اقرار رو میشنوه، سریعا میگه طرف رو شلاق بزن، بایی که مقصود به افهام او نبوده، دو نفر با هم داشتن حرف میزدن، ظاهر رو حجت میدن. اینا احکام جزئیه یا احکام کلیه؟ شما کتب همه فقها رو نگاه کنید، حکم شرعی رو ذکر میکنن، بعدم استناد میکنن، میگن لصحیحت محمد ابن مسلم عن الصادق علیه السلام. وایی که مقصود به افهام حدیث نیستن ولی به ظاهر حدیث استناد میکنن. اگر کسی بگه خب این علما در زمان انسدادن، انسداد باب علم، به خاطر انسداد باب علم به روایت عمل میکنن، مرحوم شیخ میفرماین نخیر، مرحوم سید مرتضی، نمیدونم دیگران که به اخبار عمل میکردن، به اخبار متواتر، خبر متواتر دلالتش ممکنه ظنی باشه، به خبر متواتر به ظاهرش عمل می‌کردن با این که در زمان انفتاح باب علم بودن و مقصود به افهام هم نبودن. این هم سیره علما. خب صحابه هم که معلومه به ظاهر روایات عمل می کردن با این که مقصود به افهام نبودن. کسی ممکنه اشکال کنه این قول که شاید علما و صحابه که به اخبار عمل می کردن به خاطر این بوده که اخبار رو از قبیل کتب علمی می دانن که مقصود به افهامش همه مردم هست، لذا برای همه ظاهر اخبار حجت است، چون همه مقصود به افهام می باشد. از این انقول دو جواب میدم. اولا میفرمایم این حرف واضحة الفساد است، روایات ما خیلیاش مخاطب مستقیم داره، چطور شیخ مفید میتونه ادعا کنه وقتی امام صادق به زراره جواب میدادن من مقصود به افهام بودم؟ این درست نیست، نمیتونیم هم چه ادعایی رو داشته باشیم. این اولا. ثانیا اگر قبول کنیم روایات و اخبار مقصود به افهامش همه مردم هست، خب پس قرآن هم مثل اخبار و روایاته، او هم مقصود به افهامش همه مردم هم. پس اخبار و قرآن برای همه مردم حجت است، چون مقصود به افهامش همه هستن. و بعد این تفصیل صاحب قوانین یعنی چه دیگه؟ این دیگه لغو میشه. ایشون صریحا ادعا میکنه که قرآن و روایات برای غیر مقصودین حجت نیستن، برای معدومین، برای ما. خب اگه بگیم همه ما مقصود به افهامیم، پس قرآن و روایات برای هممون از باب ظن خاص حجته. یه حرفای صاحب قوانین میشه لغو و باطل، تفسیریشون از ریشه باطل میشه. از خلاصه یک کلام با این طول و تفسیرات نتیجه این شد بناء عقلا و سیره متشرعه بر این است که ظاهر کلام حجت است برای مقصود و غیر مقصود، ولا فرق بینهما فی الحجیه. این جواب اولی که مرحوم شیخ انصاری عنوان می فرماید. خب چه باره پر بود؟
همون جواب اول چه اشکال داره که زباره هم مقصود برخان باشه چه خود مقصود برخان باشه؟ چه اشکال داره؟
چه دلیل؟ وقتی امام به یک کسی میگن انت کذا، انت تفعل کذا، لا تنقض الیقین بشه. اگر مقصود به احکام شیخ مفیدم باشه، خب امام باید بفرماید ایها المسلمون لا تنقض الیقین بشه. چرا خطاب مستقیم بگن؟ به زراره بگن لا تنقض الیقین بشه. این دلیل آخری شد. پس معلوم میشه خطاب مستقیمه، ولی ما با یک مقدمه دیگه اشتراک خودمون رو با زراره میفهمیم، چون زراره مکلف است و همون تکلیفی که ما با اون تکلیف مکلفیم بین ما و زراره فرقی نیست. پس خطاب مستقیم به زراره غیر مستقیم به ما هم متوجه هست. این با مقدمه خارجیه حکم رو برای خودمون نتیجه گیری میکنیم. خب چطور؟ نه اصلا فرض اینه که همینجا فرض ما مثال زدیم به خاطر که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند فرض اینه که هر دو نفری که اون نفر دوم که نامه به دستش میرسه با نفر اول در وظیفه مشترکه، یعنی اونم فرزند مولا. یا فرض این دو تا عبد، یک مولا هست دو تا عبد داره، هر دو عبد در مقابل مولا وظیفه دارن. ممکنه نامه به دست فرض ثالث برسه، ولی فرض ثالث در مقابل اون پدر وظیفه ای نداره، برای اونم ظاهر حجته. یعنی اونم میفهمه از این کلام که پدر مریض نیاز به دارو داره، ولی میگه خب من وظیفه ندارم این کار رو انجام بدم. چرا؟ چون اون وظیفه ای نداره. پس اونم از ظاهر کلام میفهمه مطلب رو، ولی وظیفه ای نداره، چون وظیفه نداره به ظاهر عمل نمی کنه. مثال برای این دقت کنید، ولکن الانصاف انه لا فرق فی العمل بالظهور اللفظی. لکن انصاف این است که همیشه دلیل پنجم مرحوم شیخ انصاری انصاف، خلاصه غیر از کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل، لکن الانصاف دلیل پنجم مرحوم شیخ انصاری است، چنانچه وجدان دلیل پنجم مرحوم آخوند صاحب کفایه است. ولکن الانصاف انه لا فرق فی العمل بالظهور لفظی. انصاف این است که فرقی نیست در عمل کردن به ظهور لفظی و اصالت و عدم صارف عن الظاهر، یعنی اصالت و عدم القرینه. این که اصل جاری میکنیم میگیم اصل اینه که قرینه ای بر خلاف ظاهر نیامده، اصل عدم تغییر دهنده کلام است از ظاهرش. خلاصه در این ظهور فرقی نیست بین من قصد افهامه و من لم یقصد، هیچ فرقی نیست در ظاهر کلام بین مقصود به افهام و غیر مقصود. چرا؟ فان جميع ما دل من اجماع العلماء و اهل اللسان، به خاطر اینکه تمام ادله‌ای که دلالت می‌کنند که اون ادله بیان است از اجماع علما، یعنی سیره متشرعه، و اهل اللسان یعنی اجماع عقلا، یعنی بناء عقلا، هر دو دلیل که دلالت می‌کنند علی حجیت ظاهر، بر اینکه ظاهر حجت به نسبه الى من قصد افهامو نسبت به کسی که مقصود به افهامه، خود همین دلیل جارن فی من لم یقصد. هر دو دلیل نسبت به غیر مقصودین به افهام هم جاریست. چرا؟ وارد میشن توضیح میدن، اول بنای عقلا رو توضیح میدن، بعدم سیره متشرع. لان اهل اللسان، به خاطر اینکه عقلا اذا نظروا الى کلام صادر من متکلم الى مخاطب، اونگاه که نگاه میکنن به یک کلامی که صادر شده از متکلمی برای مخاطب مخصوصی، این عقلا حکم میکنن به اراده نمودن ظاهر اون کلام، ظاهر اون کلام رو از طرف اون متکلم. عقلای عالم بایی که مخاطب مستقیم نیستن حکم میکنن، میگن ظاهر این کلام مراد متکلمه. اذا لم یجدو قرینتم صارفه، وقتی قرینه صارفه پیدا نکنن، بعد الفحص فی مظان وجوده ها، بررسی کردن بیان قرینه وجود نداره، حکم میکنن میگن مراد این طرف ظاهر کلامه. ولا یفرقون فی استخراج مرادات المتکلمی، فرق نمیگذارن در استخراج کردن و به دست آوردن مراد متکلم بین این که عقلای عالم مقصود به خطاب باشن و عدمش، مقصود به افهام باشن و یا مقصود به افهام نباشن. مثال میزنن، فاذا وقع المکتوب الموجه من شخص الى شخص بيد ثالث، اگر برسد نامه‌ای که نوشته شده متوجه شده از طرف شخصی، از طرف پدر الى شخص به طرف پسر بزرگترش، این نامه برسه به ید ثالث، به دست فرد سومی که پسر کوچکتر باشه، فلا یتأمل فی استخراج مرادات المتکلم من الخطاب المتوجه الى المکتوب الی، پس تأمل نمی کند این فرد سوم در استخراج کردن و به دست آوردن مراد متکلم از اون خطاب و نامه‌ای که متوجه شده به اون مکتوب الی که پسر بزرگتر باشه. ای که نامه رو میخونه شک نمیکنه مراد متکلم رو از نامه استخراج میکنه. فاذا فرضنا اشتراک هذا الثالث مع المكتوب اليه، حالا اینجا اون شخص سوم تارتن در وظیفه با اون شخص دوم مشترک نیست، ظاهر رو میفهمه ولی میگه به من چه کار، تارتن مشترک با اوست، به دنبال عمل میره، اگرم به دنبال عمل نره عقلا ملامتش میکنن، همینجا اگر به این پدر ضربه وارد بشه به خاطر اینکه دارو نداره، پسر بزرگتر میاد میگه خب نامه رو که خوندی چرا تو اقدام نکردی، این چرا اقدام نکردی، معلوم میشه عقلا ظاهر کلام رو برای غیر مقصودم حجت میدونه. فاذا فرضنا اشتراک هذا الثالث، اگر فرض کردیم که این فرد سوم مشترک با اون مکتوب الی، فیما اراد المولا منهم، در اون چی که مولا از این دو خواسته، هر دو با هم مشترکن، اینه هر دو وظیفه دارن در مقابل مولا، فلا یجوز له الاعتذار فی ترک الامتثال، جایز نیست برای این فرد سوم عذر آوردن در ترک امتثال، این که من دارو رو نخریدم نفرستادم، عذر بیاره به عدم الاطلاع علی مراد المولا، رسائل خونده باشه، قوانین خونده باشه، بگه من مقصود به ابهام نبودم، چون مقصود به افهام نبودم کلام مولا برام حجت نبود لذا این عمل رو انجام ندادم، این عذر مقبول نیست. و هذا واضح لمن راجع الامثله العرفیه، این واضحه برای کسی که به مثالهای عرفی مراجعه کنه. هذا حال اهل لسان، اگر جزء عقلا هستید حال اهل لسان و عقلا در کلمات واردشون اینه، اگر جزء علما هستید دنای علما هم به این شکله، البته نگید علما لذا عقلا نیست، قرضی نیست. و اما العلماء، اما بنای علما، فلا خلاف بینهم فی الرجوع الى اصالت الحقیقه، اختلافی نیست بین علما در مراجعه کردن به اصالت الحقیقه در الفاظی که مجرد از قرینه است، میگن اصل حقیقته، یعنی اصل ظاهر کلامه. فلا خلاف بینهم، اختلافی نیست بین علما در رجوع به اصالت الحقیقه و اصالت الظهور در اون الفاظی که مجرد از قرینه است، الموجهت من متکلم الى مخاطبه، که اون کلام متوجه شده از سوی متکلمی به یک مخاطب مخصوصی، عقلا علمای عالم در این کلام اصالت الظهور جاری میکنه، سواء کان ذالک فی الاحکام الجزئیه، چه در حکم جزئی باشه، کل وصای صادرت عن الموس المعین الى شخص المعین، مثل وصیت هایی که صادر شده از وصیت کننده مشخصی به شخص مشخصی، آقای عمر به زید وصیت کرده، ثم نست الحاجت الى العمل بها مع فقد الموسا الیه، بعد رسیده از حاجت ناچار شده ایم به عمل کردن به اون وصیت با فقد موسی الیه، آقای زید که به او وصیت شده فوت کرده، از دنیا رفته یا غائب الان نیستش، حالا مجبور کسی دیگه به اون وصیت عمل کنه، حاکم وصیت رو جلوش میذاره، یکی یکی میگه گفته یک حج باید آقای زید از طرف من بره، به ورثه میگه یک حج براش کنار بذارید، رد مظالم و هاکذا و هاکذا. فإن العلماء در این صورت علما لا یتأملون فی الافتاء، هیچ تأمل نمی کنن در فتوا دادن به وجوب عمل به ظاهر این کلام، اون چنون کلامی که الموجه الی الموسا الیه المقصود، که این کلام در اصل مستقیما متوجه شده به موسا الیه که مقصوده، در بعضی از نسخ الموسا الیه المفقود داره، هر دو درسته، موسا الیه مقصود یعنی موسا الیه که مقصوده به ابهامه، کلام متوجه اوست، دیگران هم از ظهور کلام استفاده میکنن. موسا الیه مفقودم که در خط بالا گفتن ما فقد الموسا الیه، فرضینه که نیستش. بله. و کذا فی الاقاریر، همچنین در اقرارها، کسی مخاطب مستقیمش فرد آخر است، با او داره حرف میزنه به مطلبی اقرار میکنه، حاکم شهر داره گوش میکنه، فوراً اقرار او رو میگیره به ضررش حکم میکنه، با این که اون فرد، با این که حاکم شهر مستقیماً مقصود به افهام نیست. ام کان فی الاحکام کلیه، چه در احکام جزئیه باشه، سواء کان فی الاحکام جزئیه ام کان فی الاحکام کلیه، یا در احکام کلیه باشد، در احکام کلیه هم علمای عالم به ظاهر عمل میکنن با یک مقصود به افهام نیستن، کل اخبار صادرت عن الائمه علیهم السلام، اخباری که از ائمه صادر شده، مع کون المقصود منها تفهیم مخاطبهم لا غیر، با اینکه مقصود از اون اخبار تفهیم مخاطب بوده نه غیر مخاطب، به انه لم يتامل احد من العلماء، هیچ یک از علما تامل نمی کند به استفاده الاحکام من ظواهرها، در این که استفاده می کند حکم رو در استفاده کردن حکم از ظواهر اخبار، تامل نمی کنه که عذر بیاره معتذرا به عدم دلیل، که عذر بیاره به عدم دلیل بر حجیت اصالت عدم القرینه به نسبت غیر مخاطب و من قصد ابهامو، غیر از صاحب قوانین قبل از ایشون و بعد از ایشون هیچ یک از علما نیست که روایتی بهش برسه بگه من بی روایت عمل نمی کنم چون مقصود به ابهامش نیستن، اصالت عدم القرینه در رابطه با من حجت نیست، معلوم نیست خلاصه این روایت برای من حجت یا نه، نه هیچ یک از علما تأمل نمی کنن به ظاهر روایت عمل می کنن. نه ایشون عرض کنم که در سه مورد این بحث رو دارن، ما در اشاره بحث دیروزمون گفتیم مرحوم شیخ انصاری همینطور استفاده کردن، یعنی از یک اشکالی هم که بعدن یاد ممکنه ایشون همینجور استفاده کرده باشن، ولیکن به کلام صاحب قوانین دوستان مراجعه کنن، هم در بحث کتاب، هم در بحث سنت، هم در اجتهاد طریق، به اجتهاد طریق چون چاپ نشده فعلا، در بحث کتاب و سنت همین حرف رو مطرح میکنن، صریحا در بحث سنت هم همین حرف رو میزنن. و دعوا کون ذالک منهم للبناء علی کون الاخبار الصادره عنهم، اشاره به اون اشکالی است که از خارج اشاره کردیم، سیره صحابه رو بعداً بیان میکنن، فعلا متعرض اشکال میشن، میفرمایند و این ادعا، کسی بگه کون ذالک منهم، این که علما به ظاهر اخبار عمل میکنن با اینکه مقصود به افهام نیستن، به خاطر این بنا، للبناء علی کون الاخبار، به خاطر این که بناشون اینه بر این که اخباری که از اهل البیت صادر میشه من قبیل تعلیف المصنفین، این از قبیل تصنیفات مصنفین است، از قبیل کتب علمی میباشد و کتب علمی هم مقصود به افهامش همه هستند. اگر کسی نسبت به اخبار این حرفو بزنه، مرحوم شیخ دو تا جواب میدن، یک واضحه الفساد، این حرف واضحه الفساده، به خاطر این که کدوم عالم هم که ادعایی رو میتونه بکنه بگه بعد از 500 سال امام صادق داشتن میفرمودن یا زرار افعل کذا، مراد امام صادق من بودن، این که اصلا نمیشه کسی هم چه حرفی بزنه بگه مقصود به افهام از فلان روایتی که مستقیم خطاب به زراره بوده ما بوده این در این زمان، نه این که درست نیست. یک جواب ما انها لو صحت، با این که اگر یه حرف درست باشه سلمنا قبول کنیم، بگیم مقصود به افهام همه هستن در اخبار، لجرت فی الکتاب العزیز، همین حرفو در رابطه با قرآن هم میگیم، میگیم خوب دقت کنید، بلکه به طریق اولا میگیم، میگیم اگر اخباری که از 14 معصوم صادر شده، سندها مختلفه، لسانها مختلفه، یک جا مخاطب مستقیم داره، یک جا به دو نفر بیان شده، یک جا به 50 نفر بیان شده، یک جا مخفی یک حدیثی امام به یک نفر فرمودن، بعدم فرمودن فقط برای افراد خاصی افشا کن، برای همه نگو. حدیث به دست ما رسیده. اگر این احادیث با این اختلاف در سندها و روات و 14 معصوم مختلف احادیث رو نقل کردن، نقل به معنا شده، اگر اینها حجتن برای همه قرآن که یک زبانه، یک دسته، از سوی یک نفر نازل شده، در سندش هم خدشه‌ای نیست، به طریق اولا باید حجت باشه برای همه، یعنی مقصود به ابهامش همه باشن. ما انها لو صحت، اگر این حرف در اخبار درست باشه، لجرت فی الکتاب العزیز فانه اولا بان یکون من هذا القبیل، قرآن اولاست که از این قبیل باشه، یعنی مقصود به ابهامش همه باشن. خب وقتی اینجور باشه، فترتفع و ثمرت و تفصیل المذکور، پس نتیجه تفصیل صاحب قوانین از بین می رود. لأن المفصل معترفون لأن ظاهر کلام، چون صاحب قوانین اعتراف داره، میگه اگر ظاهر کلام را از قبیل تألیف مؤلفین بدونیم، برای همه حجت اسباب ظن خاص، ولی در اخبار و در قرآنشون میگن نه، قرآن نسبت به معدومین اسباب ظن خاص حجت نیست. لأن المفصل معترف، صاحب قوانین اعتراف داره، لأن ظاهر الکلام، ظاهر کلامی که هو من قبیل تألیف المؤلفین، از قبیل تألیف مؤلفین است، حجت بالخصوص، ظاهر کلامی که تألیف مؤلف باشه حجت بالخصوص از باب ظن خاص، لا لدخولی فی مطلق الظن، نه به خاطر اینکه داخل در مطلق الظن است و از باب دلیل استدلال حجته. وقتی اینجوری بگیم اخبار و آیات و قرآن هم از باب ظن خاص برای ما حجتن، پس هیچ اختلافی بین ما و صاحب قوانین نخواهد بود، هر دو صاحب قوانین لغوه. و انما کلامه، همانا کلام صاحب قوانین در این مسئله است، به اعتبار ظهور کلام، در این که آیا معتبر از ظاهر کلامی که متوجه شده به مخاطب خاصی به نسبه الی غیره، نسبت به غیرش معتبره یا نه، و ظاهر اخبار و روایات رو از این قسم میدونه. پس بنابراین نمیتونیم حرف صاحب قوانین رو توجیه کنیم، بگیم مراد ایشون اینه که اخبار ائمه معصومین و قرآن مقصود به ابهامش همه هستن. والحاصل ان القطع حاصل لكل متتبع، حاصل کلام اینه که انسان یقین پیدا میکنه، قطع حاصل است برای هر کسی که تتبع کند فی طریق فقهاء المسلمین، در شیوه فقهای اسلام، به انهم قطع پیدا میکند به این که فقها عمل میکنند به ظواهر الاخبار من دون ابتناء ذلک علی حجیت الظن المطلق، بدون این که مبتنی بدانند این عمل رو بر حجیت ظن مطلقی که ثابت به دلیل انسداد است. علما که به اخبار عمل میکنند از باب کمک گرفتن از دلیل انسداد نیست، از باب حجیت ظواهره، بل یعمل بها، بلکه عمل میکند به این اخبار، من یدعی الانفتاح، کسی که در زمان انفتاح باب علم است، و ینکر العمل به اخبار الاحاد، و انکار میکند عمل به خبر واحد را، مدعیا کون معظم الفقه معلوما بالاجماع و الاخبار المتواتره، سید مرتضایی که ادعا میکند که معظم فقه به اجماع و اخبار متواتره معلوم است، باز به ظاهر خبر عمل میکنه. اگر به قول شما عمل به ظاهر اخبار به خاطر دلیل انسداد باشه، چرا سید مرتضی که در زمان انفتاح باب علم به ظاهر خبر عمل میکنه؟ پس معلوم میشه که از این باب نیست، از باب دلیل انسداد نیست، بلکه از این باب است که علما ظاهر رو حجت میدانن مطلقا برای مقصود و غیر مقصود. و یدل علی ذلک ایضا، دال بر این مطلب، بر این ادعای ما، سیرت و اصحاب الائمه علیهم السلام، سیره اصحاب ائمه علیهم السلام است. فانهم کانوا، پس به درستی که اصحاب ائمه بودند که عمل میکردند به ظواهر اخبار الوارده الیهم من الائمه الماضین، که به اونها وارد شده بود، رسیده بود از ائمه گذشته، راوی در زمان امام صادق به روایتی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمی در مقام قضاوت رسیده عمل میکند. محمد ابن مسلم میگه که قسم دادن یهودی به تورات در مقام ادعا درسته، لأن علیان علیه السلام استحلف یهودیان به توراته، به روایت امیر مؤمنان محمد ابن مسلم که در زمان امام صادقه عمل میکنه، بایی که مقصود به افهام او نیستش. کماکانو، چنان که اون اصحاب عمل میکنن به ظواهر اقوالی که میشنوند، اون ظواهر اقوال رو از از ائمهشون علیهم السلام، چنان که وقتی مخاطب مستقیمن به ظاهر قول عمل میکنن، به ظاهر کلام وقتی هم مخاطب نیستن عمل میکنن. لا یفرقون بینهما، فرق نمیگذارن بین اون خطابی که از ائمه ماضین رسیده و بین این قولی که مستقیمن شنیدن، الا بالفحص و عدمه، مگر به فحص و عدم فحص. وقتی از دولب مبارک امام علیه السلام حدیث رو میشنوند، جستجوی قرینه نمی کنند، فورا عمل میکنند. ولی روایتی که از امیر مؤمنان بهشون رسیده، جستجو میکنند، اگه قرینه نبود بهش عمل میکنند. پس بنابراین ظاهر نسبت به غیر مقصودم حجته. کما سیاتی بحثش بود، ماضی یعنی گذشته. ول حاصل، حاصل کلام دوباره، ان الفرق فی حجیت اصالت الحقیقه، این که ما فرق بگذاریم در حجیت اصالت الحقیقه و اصالت و عدم القرینه بین مخاطب و غیر مخاطب، یا بهتر بگید بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام، این مخالف لسیرت القطعیه من العلماء، این مخالف سیره قطعیه علماء و اصحاب ائمه علیهم السلام می باشد. هذا کله اشاره به جواب دوم هستش. سیاتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اصلا دوستان دقت بکنن، یک نکته رو عرض بکنیم. اگر چه امتحانات دوستانم پنجشنبه است و نزدیکه، ولی من تقاضا میکنم این نکته رو که میخوام عرض کنم دوستان دقت بکنن، روش کار کنن، که خیلی مفید هستش. مرحوم شیخ انصاری اینجا تفسیر صاحب قوانین رو نقل کردن، دلیل از خودشون آوردن، بعدم دلیل رو رد کردن. حرفای دیگری هم 4-5 صفحه دیگه هست که میخوانیم. اون کلیاتی که قبلا عرض کردیم 5 مطلب بود خدمتتون. دوستان طی 2 هفته از الان به مدت 15 روز کتاب قوانین صفحه 400 رو مراجعه بفرمایید، یادداشت بفرمایید. صفحه 400 قوانین، کلن صفحه 400 و 401 قوانین تا نیمه صفحه 402 قوانین، یعنی دو صفحه و نیم، یک حاشیه است از محشی معروف کتاب قوانین مرحوم طباطبایی تبریزی. یک حاشیه دو صفحه و نیمه است. ما دو صفحه و نیمشو فعلا کار نداریم، فقط صفحه 400 رو، صفحه 400 قوانین کلن یک حاشیه است. یعنی اون پاراگراف بالای صفحه یک حاشیه از صفحه قبل، اون که تموم میشه حاشیه جدید شروع میشه، تمام بقیه صفحه رو و صفحه بعدش رو یک حاشیه تشکیل میده، همون صفحه 400 رو. دوستان بگیرن 3 ساعت الی 4 ساعت کلن بیشتر برای برادرها وقت نمیبره. بگیرن کل این حاشیه رو مطالعه کنن. حالا عرض میکنم چجور. اگر بتونن همینطور روزا که رسائل رو مباحثه میکنن قوانین رو بیارن، پاراگراف پاراگراف کنن، قسمت قسمتش رو در کنار مباحثه، حتی مطالعه قبلی نمیخواد براتون، یعنی اینقدر زحمت نداره، مطالعه قبلی نمیخواد، در حین مباحثه قسمت قسمت اون حاشیه رو بخونید، خلاصه حاشیه رو یادداشت کنید، همون یک صفحه. کسی خواست بیشتر دو صفحه حاشیه رو تا آخر حاشیه رو برای ما خلاصه گیری کنه بیاره خوبه، ولی فعلا ما اون یک صفحه رو میخواد. من تقاضا میکنم دوستان اون حاشیه رو، یه بدا زحمت داره، یعنی زحمت خوندن داره، خطاریزه، ولی او رو بگیرن بخونن، خلاصش یادداشت کنن، برای ما بیارن. این علت داره که عرض میکنم. میخوام بعد این نکته ای رو متذکر بشم براتون که با اون کار کردن این نکته یک مسائل مبهم اصولی رو براتون روشن میکنه در تاریخچه علم اصول، یک کلید برای فهم مراد مرحوم شیخ انصاری، حرفای شیخ انصاری رو با کجاها تطبیق بکنید، چجوری حرفای شیخ انصاری رو بفهمید، رابطه بین مرحوم شیخ انصاری و محشین قوانین چی بوده. بعضی از متفکرین اصولی جدید یک اشتباهات مهمی رو در رابطه با نظریات مرحوم شیخ انصاری کردن، یه برداشتی از فکر اصولی مرحوم شیخ انصاری دارن که او فکر غلطه. با این کار 3-4 ساعته یک نکات بسیار زیبا و جالبی برای شما روشن میشه. هیچ مشکلی نداره، من از دوستان طلبه اونم که از خارج داشت میرن تقاضا میکنم این کار رو انجام بدن. طی 2 هفته فرصت زیاده، 3 ساعت 4 ساعت بیشتر وقت نمیبره. کل حاشیه رو که بخونید، هر فردم که مطالعه کنه، من فکر نمیکنم بیش از 2-3 جا براش مهمل باشه. یعنی هیچ مطلبی با این مطالبی که خوندید اصلا و ابدا نکته ابهام براتون باقی نمیمونه. این کار رو انجام بدید، خلاصه گیری کنید، طی 2 هفته برای ما بیارید، تا بعد ان شاء الله من نکاتی در زمینه دارم توضیح بدم که ان شاء الله براتون مفید واقع خواهد شد. قوانین الاصول، قوانینی که